بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله المعصومین. من عذرخواهی میکنم چون راه رو یه قسمت سریع اومدم دیگه، حقیقتا فقط صاف خودمون رو رسوندیم بالای منبر دیگه، یعنی نفس زدن ها برای این هست. یه صلواتی عنایت بفرمایید. یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه این هستش که از فرصت‌های زندگیش بتونه بهره ببره، استفاده بکنه. فرصت‌هایی که گاهی موقع‌ها خیلی هم زود تمام میشه، مثل یه نسیمی که به آدم میخوره، شما تو اون لحظه باید استفاده کنی. نسیم وای نمیسته، رد میشه، شما باید بهرت رو ببری. فرصت‌ها به تعبیر پیغمبر همینجور هستش که زود گذر هستش. نه فقط از فرصت‌های زندگی مؤمن باید بتونه بهرمند بشه، بلکه تهدیدهای زندگیش رو هم تبدیل به فرصت بکنه. خدا رحمت کنه حاج قاسم آقای سلیمانی عزیز رو، یه جمله طلایی داشت ایشون به حکیمانه که خودش هم عمل کرد بهش. چون تعبیرشون این بود که فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصتها نیست. فرصتی که در تهدیدها، تو بلاها، تو سختیها هست، تو خود فرصت‌ها، تو خود نعمت‌ها نیست. و واقعاً هم این حرف درسته، حرف حکیمانه ای هستش. بلا و نعمت امور نسبی‌اند. یه چیزی نسبت به یه کسی بلا، نسبت به یه کسی نعمت. بارون وقتی میاد نسبت به یه کسی نعمت، همین بارون به یه کسی دیگه خسارت می‌زنه. به قول سعدی، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، باران که هیچ کسی اختلاف نداره که یه چیز ارزشمند و لطیفی هست، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. همین بارون وقتی تو باغ میباره گل در میاد، وقتی تو شوره‌زار و کبیر میباره خس و خاشاک. یا بالاتر از باران، خود قرآن برای بعضیا شفاء، نور، رحمت، اما همین قرآن برای بعضیا خسارت. آیهشو همتون دارید دیگه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن برای مؤمن نور و هدایت و شفاء و رحمته، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. برای ظالم، برای اون کسی که موضع میگیره در مقابل قرآن، انکار میکنه قرآن رو، بیشتر میره پایین، سقوط میکنه. بلاها و نعمتها امور نسبی هن. به یه تعبیر بهتری من عرض بکنم، خود ما هستیم که با عکس العملمون بلا رو بلا میکنیم، نعمت رو نعمت. خود ما هستیم که با عکس العملمون بلا رو نعمت میکنیم، نعمت رو بلا. من یه مثالی عرض بکنم که همه تون باهاش آشنا هستید. شما ببینید، عکس العمل مناسب در مقابل نعمتها این هستش که آدم شاکر باشه. در مقابل نعمت، اگر آدم هم زبانی شکر بکنه که خدای شکرت، هم عملا از اون نعمت استفاده بکنه، خب خدا میفرماید که تو وقتی ظرفیت داشتی، نعمتی که بهت دادم ضایع نکردی، شاکر بودی، بیشتر بهت میدم. من که بخلی ندارم، تو از خود ظرفیت نشون بده، از من که کم نمیاد، من بی‌نهایت دارم، بهت میدم. لئن شکرتم لأزیدنکم. اما از اون طرف، اگر عکس العمل نامناسب در مقابل نعمت از خودت نشون دادی، عکس العمل نامناسب ناشکری. خروار خدا تو دامن آدم نعمت ریخته، آدم اینا رو نمیبینه، شکر نمیکنه. یه چیزی که خدا به آدم نداده که اگه پشت صحنه‌ش رو نشون بده که برای چی بهت ندادم، شکر آدم از خداوند متعال تشکر میکنه که خدای ممنونتم که اونو بهم ندادی، وقت همون یکی رو با خدا درگیر میشه. ناشکری ها زیاد هستش. قرآن گله میکنه، خداوند متعال گله میکنه، و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر من کمن. این گله خدا از بنده هاش. و قلیل من عبادی الشکور. خب حالا اگر کسی در مقابل نعمت عکس العمل نامناسب نشون بده، نعمت تبدیل به بلا میشه. ناشکری اگر بکنه، اون نعمت تبدیل به نقمت میشه، تبدیل به بلا میشه. من چند وقت پیش یه آقایی به من زنگ زده بود، گفت حاج آقا خدا به من خیلی نعمت داده. بعد خودش گفت، گفت من همسر خوب دارم، فرزندان خوب دارم، خونه خوب دارم، ماشین خوب دارم، شغل خوب دارم، درآمد خوب دارم، خدا به هم آبرو داده، اعتبار داده، همه اینا رو دارم. گفتم خب چی؟ گفت ولی راضی نیستم، خوش نیستم. گفتم خب خودت که داری میگی این همه خدا بهت داده؟ گفت نه، خوش نیستم. گفتم برای چی؟ حالا من نقل قول از خودش میکنم. گفت ما یه باجناقی داریم، حالا بدم میگفتی، گفت یه باجناق بی عرضه‌ای داریم، این مدیر فلانجا شده، کلی درآمدش از من بیشتره، من میدونم اون جنم این کارو داره، نه آدمش هستش، اصلا نمیتونم خوش باشم وقتی میبینم او اینجوریه. گفتم ببین، خودمون هستیم که کاری میکنیم که خدا اون نعمتهایی که بهمون داده اون تبدیل بشه به بلا، والا این همه خودت داری میگی خدا بهت داده، حالا رو چشم هم چشمی، رو حسادت، رو هر چیزی که هست با خدا درگیری، راضی نیستی، شاکر نیستی. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا تو قرآن میگه اگه کسی کفران نعمت بکنه، نه فقط نعمت رو ازش میگیرم، ان عذابی لشدید، عذاب، این عذاب مال آخرت نیست، حالا آخرت سر جای خودش، گرفتاری برات پیش میاد، گره تو زندگیت میفته تو همین دنیا. برخلاف اون شعر سعدی، سعدی میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. یعنی کسی کفران نعمت بکنه، نعمت ازش میگیرن، از کفت بیرون کنه. اما خدا میفرماید که ولئن کفرتم، نه فقط نعمت ازتون میگیرم، که ان عذابی لشدید، گرفتاری براتون میاد، بلا براتون میاد، مشکل براتون درست میشه. اما اگر آدم در بلا، از اون طرف، حالا این مال نعمت بود، از اون طرف در بلا، تو بلاها، تو تهدیدها، تو مشکلات زندگی، اگر کسی عکس العمل مناسب نشون بده، عکس العمل مناسب تو بلا چیه؟ خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذار. اگر فشار تو زندگی برات پیش اومد، هر جور فشاری، حالا مریضی خودشه، مریضی اطرافیانشه، مرگ و میر اطرافیانش هستش، فشارهای اقتصادی زندگی هست، همه این چیزایی که بالاخره میبینیم و داریم، اینجا نگو که حالا که این چنین شد هر کاری دلم بخواد بکنم. اینجا بندگی کن. اگر تو بلا بندگی کردی، تمام عالم لشکر خداست، ولله جنود و سماوات و الارض، خدا لشکرشو به امدادت میفرسته، به کمکت میفرسته. من تقاضا میکنم ازتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تقاضا میکنم ازتون، یه داستان تو قرآن هست، همه تون این داستان رو خوندید، خدا رحمت کنه آیه سلحشور رو تو اون فیلم سریال حضرت یوسف، حالا اگه کسی یادش هم رفته باشه تو قرآن اون فیلم یادش، خیلی درس بزرگی داره این تو زندگیمون. تو اون داستان داره که وقتی زلیخا حضرت یوسف رو تو اون اتاقهای تو در توی کاخ گیر انداخت، تعبیر اینه و قلقت الابواب، تمام درها رو قفل کرد. ببینید شما عربیشو متوجه میشید، و قلقت الابواب، قفل کرد درها را، یه در نبود، تمام درها را قفل کرد. و قالت هی تلک، به یوسف گفت من آماده هست. حضرت یوسف که دید گیر افتاده، تو مخمصه قرار گرفته، فرار کرد. قرآن نفرموده که چی شد، فقط فرموده که یوسف و زلیخا ناگهان خودشون رو پیش عزیز مصر، شوهر زلیخا، یافتن. اون درها چی شد؟ درهایی که قفل بود چی شد؟ یکی یکی باز شد. کی باز کرد؟ خود یوسف کلید داشت باز کرد، کسی نشسته بود یوسف در بزنه در رو براش باز بکنه، اینا که شوخیه. کی باز کرد؟ خدا میگه تو بلا بندگی کردی، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاشتی، من در رو برات باز بکنم. 4 تا در قفل اگر بخواد من نتونم باز کنم که خدا نیستم، قفل ها مال شماست، بنبست ها مال شماست، گره ها مال شماست، من بازش میکنم به شرطی که شما بندگی کنید. ببینید این درس بزرگ این داستان قرآنی هست که اگر آدم تو بلا بندگی بکنه، خدا درها رو بروش باز بکنه. این صریحی تو این داستان اومد پیش آیت الله حاج حسن علی نخودکی اصفهانی، این عارف کم نظیر شیعه، یکی از کشاورزای اطراف مشهد، اومد خدمت ایشون. ایشون تو نخودک یه محله است، همون محله خواجه ربیع که الان تو مشهد دیگه افتاده تو شهر، اون موقع بیرون بود. یکی از کشاورزای اطراف مشهد اومد خدمت ایشون، گفت حاج آقا آفت ملخ داره میاد به سمت روستای ما، تو روستاهای قبلی همه چی رو از بین برده، کشت ها و کشاورزی ها رو همه رو از بین برده، چی کار بکنیم؟ آیت الله حاج حسن علی فرمودن که شما حق فقرا رو نمیدید، زکات نمیدید، ملخان میان همونا رو میخورن. گفت آقا حالا چیکار بکنیم؟ گفت تو قول میدی که اگر محصولت در اومد زکات بدی؟ گفت آقا قسم میخورم و قول میدم. همین کارو کرد. ایشون یه چیزی نوشت تو کاغذ، گفت برو این یه گوشه زمینت این رو به هر حال چال کن، ولی قول دادی ها. این رفت، میگه من رفتم دو سه روز بعد ملخ ها رسیدن به روستای ما. میگه وقتی رسیدم دیدم الله اکبر یه صفحه ای از آسمان سیاهه. من دیدم جایی که ملخ ها حمله میکنن واقعا یه صفحه ای از آسمان سیاه میشه. میگه دیدم اومدن ریختن تو مزرعه من. گفتم بیچاره شدم. وقتی ریختن یه مرتبه با بهت و تعجب دیدم که این ملخ ها نشستن به جایی که ساقه های گندم رو بخورن علف هرزا رو دارن میخورن. و اون سال محصول من دو برابر سه برابر شد، یعنی یه آفت زدایی طبیعی، علف هرزا رو خوردن. به خدا قسم اون ملخ مأموره، میدونه چیکار بکنه. عالم شانسی نیست، اینجوری نیست که شانسی باشه، ولله جنود و سماوات و الارض. ایشون میگه بعدش هم من رفتم زکات دادم، قول داده بودم زکات دادم. خدا میگه تو بندگی کردی تو بلا. البته ممکنه آدم رو یه مقدار بالا پایین بکنن، ممکنه یه مقدار دیر و زود بشه، برای اینکه بندگی آدم رو بفهمن تا کجاست. اما یقین آدم باید داشته باشه، به مو هم میرسه ولی پاره نمیشه، یقین داشته باش. خدا وعده داده که تو با من باش، من با تو هستم، من تنها نمیگذارم، تو بندگی بکن. خدا بندهشو که تنها نمیگذاری، گره و قفل و بنبست و اینام که خدا نداره، پشتته. رضوان خدا و رحمت خدا بر همین حاج قاسم عزیز، خودش عمل کرد به همین مطلب عمل. بزرگترین یا از بزرگترین تهدیدهای زمان ما این سگای هار داعش بوده که رها شده بودن تو منطقه و به هر حال بیشترین و بدترین و چندش آورترین جنایت ها رو انجام میدادن. یه پروژه کاملا مطالعه شده که تو منطقه غرب آسیا، خاورمیانه، اینا انجام دادن. اهداف متعددی داشتن که واقعا تهدید بود برای کل منطقه به خصوص ایران. یکی از اهدافشون این بود که وقتی تو این منطقه بیان قرار بگیرن، خب 65 تا 70 درصد منابع انرژی جهان نفت و گاز تو همین منطقه غرب آسیا است. طبیعتا این در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار میگیره. وقتی مامورینشون سگاشون رو فرستادن، خب این در اختیار اونا قرار میگیره، به خصوص تو بحران انرژی که جهان در پیش داره و الان هم مواجه شده باهاش، یه برگ برنده است. یکی دیگه از اهدافشون فروش اسلحه شون بود. این کشورهای اسلامی وقتی به جون همدیگه بیفتن، همدیگر تیکه پاره کنن، خب احتیاج به اسلحه دارن. کمون که دیدید خب فروختن به عربستان و جاهای دیگه، اسلحه‌هایی که بعضن آزمایش هم نشده بود، مسلمان‌ها رو هم آزمایش کن. یکی دیگه از اهدافشون این بود که کشورهای اسلامی که تو این منطقه غرب آسیا هستن، اینها یا تجزیه بشن یا زیرساختاشون از بین بره، ضعیف بشن، یه قدرتی درست نشه، شاخ بشه علیه قدرت‌های بزرگ. کما اینکه سوریه خرابه شد، عراق خرابه شد، یمن خرابه شد، خب اینو می‌خواستن تو تمام این کشورهای اسلامی که تو منطقه هست عملی بکنه. هدف چهارمشون ایران بود، به قول خودشون محور شرارت و طبق واقعیت محور مقاومت، که ایران این تجزیه توش صورت بگیره. اگر شد تو کردستان، یعنی کردستان ایران، کردستان ترکیه، کردستان عراق، یک کشور کردستان تشکیل بدن بغل گوش ما اسرائیل در واقع به وجود بیاد. اگه نتونستن تجزیه بکنن، همون بلایی که به سر اون کشورهای مثل سوریه آوردن که خرابه درست کردن، تو اینجا یه اتفاق بیفته. هدف پنجمشون این بود که اسلام رو به عنوان یه دین وحشی جلوه بدن. چون اینا برآوردشون این بود که قبل از 11 سپتامبر که برجای دوقلو رو زدن، آنچنان گرایش به اسلام تو غرب زیاد بود که مراکز آمار غرب تخمین زده بودن که اگر گرایش به اسلام به همین شکل پیش بره تا سال 2050 میلادی، الان سال 2022 هستیم، تا سال 2050 میلادی غلبه جمعیتی در غرب با مسلمین خواهد بود. پس باید یه کاری بکنیم جلوی گرایش به اسلام گرفته بشه. یکی از کاراشون همینا بودن که تو منطقه ریختن رو پرچمشون اسم لا اله الا الله، اسم به اصطلاح ذکر لا اله الا الله و اسم پیغمبر، به ظاهر مثلا با اون تیپ و قیافه مثلا اسلامی و دینی جنایت‌های انجام میدادن. چندشاور بدنوع‌ترین نوع جنایت رو اون وقت فیلم برداری های هالیوودی بسیار قوی، این چهار تا آدم پیزوری که همچین فیلم برداری نمیتونن بکنن، این معلومه که طراحی شده بوده، فیلم برداری های بسیار قوی و تا حدی هم موفق شدن که جلوی گرایش به اسلام رو بگیرن. و هدف ششمشون که شاید از مهمترین اهدافشون بود این بود که وقتی که مسلمونا به جون هم افتادن همدیگر رو تیک پاره کردن، اسرائیل تو حاشیه امن قرار میگیره و اون هدفی که داشت از نیل تا فرات، پرچم اسرائیل رو دیدید دیگه، یه ستاره داوود، ستاره شش پر وسط، دو تا خط آبی دو طرفش، این دو تا خط آبی یعنی نیل و فرات، یعنی اسرائیل بزرگ که حدش انقدره. خب اینا تا فرات اومده بودن دیگه، داعشی ها اومده بودن تا فرات دیگه، یعنی همون هدف داشت انجام میشون. این هدف ششمشون بود. تو 30 سال حداقل این منطقه به آشوب کشیده بشه و این اهداف تامین بشه. رضوان خدا و درود خدا بر این سردار و با عظمتمون و همه مدافعین حرم که اینا شجاعانه سینه سپر کردن رفتن تو 6 سال این قائله رو یا کمتر از اون جمعش کردن و این تهدید بزرگ با این اهداف متعدد تبدیل شد به یک فرصت، به جای اینکه اسرائیل بشه قدرت اول منطقه، ایران شد قدرت اول منطقه و تا بیخ گوش اسرائیل رفت که او هنوز فقط بتونه خودشو تو دیوارهای حائل بتونه حفظ کنه، خودشو بتونه تا نیل تا فراتش پیشکش، خودشو بتونه تو چهار دیواری خودش حفظ بکنه. ببینید این همون تبدیل تهدید به فرصته که حاج قاسم ولی با بندگی انجام داد. بله شکی نیست یه طراح نظامی بود، یه مغز نظامی بود، یه نخبه و نابغه نظامی بود. مجله فارن پالیسی یه ماهنامه آمریکاییه، اسم 10 نفر از تئوریسین‌های نظامی نخبه جهان رو، اسم 10 نفر رو ذکر کرده، اولینش قاسم سلیمانی است، جزو نابغه های نظامی این بود. اما هنر حاج قاسم اون بندگی و اخلاصش بود که وقتی توی خونه سوری به هر حال رفته بودن و کارشون رو انجام دادن، وقتی میخواستن ترک بکنن اون خونه رو، یه کاغذی نوشت که آقا یا خانمی که صاحب این خانه هستی، ما از امکانات این خونه استفاده کردیم، حلالمون کن، و اگر نه یه شماره نوشت اونجا، حالا شماره شاید مال سپاه قدس یا هر جایی بود، به این شماره تماس بگیرید که راضیتون بکنن، هر چقدر ما مصرف کردیم هزینه کردیم بهتون برگرد. کی تو جنگ این کارا رو میکنه؟ کدوم افسری تو جنگ این کارا رو میکنه؟ میگم بابا الان شلوغ پلوغ بزن برو، ما داریم سوریه رو نجات بدیم، وقت تو یه خونه از امکاناتش استفاده کردیم باید حلالیت بخوای؟ بله حاج قاسم اینجوری بود، جزئیات رو توجه داشت، بنده بود. واسه همین هم هستش که پشت سرش وای میسادن با تیب خاطر نماز میخوندن. وقت تو بلا آدم بندگی بکنه تبدیل میشه اون تهدید به فرصت. وجود مقدس سیدالشهدا بزرگترین بلا زمان خودش پیش اومده بود، بزرگترین بلا که خود سیدالشهدا فرمود و علی اسلام السلام. این السلام میدونید عربا دو جا سلام میدن، یه موقع موقع ورود، یه موقع موقع خداویسی، السلام علیک موقع خداویسی. این سلام امام حسین سلام خداویسیه و علی اسلام السلام، فاتحه اسلام خونده است، از قد بلیت الامه براء مثل یزید، وقتی یه کسی مثل یزید اومده و حاکم شده که علنن کفر میگه، که علنن فسق و فجور انجام میده، تهدید بزرگ که ریشه اسلام داره زده میشه. خب حالا مثلا معاویه که قبلش بود یه مقدار لاپوشونی میکرد ولی این دیگه لاپوشونی هم نداشت. سید الشهدا علیه السلام، یاران و خاندانش آمدن در این حال که مسائل نظامی رو رعایت کردن، نگفتن حالا ما 72 نفریم دیگه نیازی نیست که آدم سازماندهی بکنه. همین 72 نفر رو امام حسین سازماندهی کرد، یعنی تدبیر کاملا به کار برده شده. جناح چپ، جناح راست، قلب، کی علمدار باشه، کی فرمانده باشه، همه اینا رو حضرت رعایت کرد. اما در این حال خودش و کوچکترین اصحاب و یارانش ذره‌ای و کمترین کاری که خلاف بندگی باشه انجام ندادن. شب عاشورا تو بلا آنچنان خدا رو شکر کرد، اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، خدایا بر خوشی و ناخوشیت شکر که ما چهار ستون بدنمون سالم، تو خوشی هم هستیم، اینجوری شاکر نیستیم. اوج بندگی امام حسین میدونید کجا بود؟ اوج بندگی سید الشهدا تو گودال قتلگاه بود، که وقتی به قول بزرگی دامن تکاند، هر چی داشت داد و صورت مبارکشون رو زمین بود. ببینید اونجایی که حضرت نیزه به گردنش خورده، تیر رو سینه‌اش، متعدد تیر خورده امام حسین علیه السلام، که امام سجاد فرمود هر موقع پدرم می اومد خیمه سر بزنه، نفس میکشید الله زرهش خون میومد بیرون. حضرت وقتی شهدا رو میکشید عقب، خود امام حسین همه رو میکشید عقب، تیر میخورد. امام سجاد علیه السلام میفرماید پدرم وقتی میومد تو خیمه نفس میکشید الله زرهش خون میومد. تو گودال قتلگاه که دیگه اون آخر کار بود، که متعدد تیر خورده بود به قلبش که از پشت کشید، به گردنش نیزه خورده بود. ما یه دندونمون درد میگیره گیج میشیم، یه دندونمون درد میگیره گیج میشیم، نمیفهمیم بیا چی کار بکنه. صورتش رو خاک بود. الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان، یعنی خدای من بیچارتم، من زمین خوردتم، من ادعایی ندارم، من کاری نکردم. همه کار کرده ها، یک ذره طلبکار از خدا نیست، یک ذره. که حالا من همه بچه هامو دادم، خانواده هامو آوردم، همه چی ابدا. یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان، من بیچارتم، تو منو تا اینجا آوردی، از اینجا به بعدم تو منو باید ببری. این میشه عبد خدا، ولی عبدی که تو بلا بندگی میکنه. و خدا میگه حسین من، تو بلا و تو این تهدید بندگی کردی، من عالم رو برای تو قرار میدم. اون وقت میبینید که امام حسین علیه السلام خصوصیاتی پیدا میکنه که هیچ کدوم از ائمه نداشتن. بحث مقام نیست، شکی نیست، مقام پیغمبر بالاتر بود، مقام امیرالمومنین بالاتر بود، مقام حضرت زهرا بالاتر بود، اما به خاطر شهادت این گونه امام حسین، خدا چیزهایی به امام حسین داد که به هیچ کدوم از انبیا و اولیا نداده. در زیارتنامه‌اش، زیارت میلاد روز سوم شعبان، اونجا داره که المعوض من قتله، خدا به جای شهادت به امام حسین سه چیز داد. تو بعضی از روایات 8 چیز داره تو حدیث لوح محفوظ، من اون طولانی نمیگم. سه چیز به امام حسین داد. یک، ان الائمه من ذریته، امامان شیعه از نسل امام حسینن، از نسل امام حسن نیستن، از نسل یعنی گویی دنباله کار امام حسین رو باید بچه هاش پیش ببرن تا امام زمان علیه السلام، که ابا عبدالله علیه السلام که حکومت رو میخواست برقرار بکنه، نه حکومت کوفه. کوفه که چهار سبای حکومت بود، شاید از بین میرم. حکومت و دولت مستقر و پایدار اهل بیت که دولت امام زمان هستش، بچه های امام حسین ائمه میان تا امام زمان، و اون وقت خود امام حسین علیه السلام برمیگرده. تو مسئله رجعت میدونید از اعتقادات ما شیعیان که به قول علامه مجلسی اگر اصول دین به جای 5 تا 6 تا میشد، 6مش رجعت بود. رجعت ائمه بعد از امام زمان علیه السلام که اون حکومت رو ادامه میدن. شما میبینید تو زیارت آل یاسین هست و ان رجعتکم حق، تو زیارت جامع کبیره هست، تو خیلی زیارت وارث هست، تو خیلی جاها هست. شب عاشورا هم این رو خود امام حسین به یارانش گفت. امام باقر علیه السلام میگه من 4 سالم بود تو کربلا بودم. امام باقر میگه من 4 سالم بود تو کربلا. همه جزئیات عاشورا و اون چیزی که تو کربلا اتفاق افتاد رو یادمه. جدم ابا عبدالله با یارانش صحبت کرد، بعد تو بین صحبتش فرمود یاران من فردا بلای سنگینی است که خواهد آمد و هممون به شهادت میرسیم، اما این رو بدونید که این خونها به هدر نمیره، ما برخواهیم گشت، مهدی ما خواهد آمد و ما بر میگردیم. وقتی این رو سید الشهدا به یارانش گفت مست شدن که یه بار دیگه در رکاب امام حسین علیه السلام در تو روایات ما هست، حتی زمانی که هنوز امام زمان زنده است، یعنی اون آخر تو اصول کافی هر روایتش، من روایات رجعت رو دنبال کردم، یه مقدار بعضی ها سندش ممکنه ضعیف باشه، اما در رابطه با رجعت امام حسین که اولین کسی است که رجعت میکنه، اول من یرجع الحسین ابن علی ابن ابی طالب، این تردیدی نیست، روایتش کاملا صحیح هستش. این دو خصوصیتی است که خدا به امام حسین داد که از نسل او ائمه هستن که ادامه کار او باشن تو عاشورا، تو کربلا اون دولت مستقر اهل بیت تشکیل بشه. دومین خصوصیتی که خدا عوض شهادت به امام حسین داد، بل اجابتو تحت قبته، زیر گنبد امام حسین دعا مستجابه. اینجا یه خصوصیتی داره که حتی ائمه، خیلی عجیبه، حتی ائمه ما، امامان معصوم ما، نائب میفرستادن زیر گنبد امام حسین دعا براشون بکن. امام هادی مریض بود، امام هادی علیه السلام مریض بود، ابو هاشم جعفری که از اصحاب بسیار بزرگوار امام هادی علیه السلام بود، او رو فرستاد که برو کربلا. خود امام هادی سامر را بود دیگه، زمان متوکل، برو کربلا زیر قبه امام حسین بر من دعا کن. حتی اون موقعی که گنبد و بارگاه مثل الان که نبود، شاید یه سایبانی فقط مثلا یه چیزی اینجوری بوده. ابو هاشم جعفری میگه من از خونه امام هادی اومدم بیرون، وقتی اومدم یکی از رفقا تو راه منو دید، گفت کجا میری؟ گفتم خدمت امام هادی بودم، دارم به نیابت از ایشون میرم کربلا برای اینکه زیر گنبد امام حسین دعا کنم برای حضرت، آقا مریضه. اون طرف گفتش که ابو هاشم، خود امام هادی حجت خداست، مستجاب الدعوه است، چطور داره تو رو میفرسته اونجا؟ خود آقا اگه یه چیزی بگه مستجاب میشه. ابو هاشم میگه برای خودم سوال شد واقعا، برگشتم دو مرتبه خدمت امام هادی، گفتم آقا خود شما حجت خدا هستی، برای چی من به نیابت شما برم کربلا؟ امام هادی علیه السلام فرمود که کعبه مقامش بالاتر یا پیغمبر؟ گفت خب معلومه پیغمبر. امام هادی فرمود خب پس چرا پیغمبر باید بره دور خانه خدا طواف بکنه، خودشو تنظیم بکنه با او؟ پیغمبر باید خودشو تنظیم بکنه، هفت دور طواف بکنه. بعد خود آقا فرمود، امام هادی فرمود خدا یک مکانهایی داره که دوست داره حق اون مکان، حق اون مکان به جا آورده بشه. کعبه یه مکانیست که حقش همون طواف و عبادته، پیغمبر حق اون مکان رو به جا آورده. کربلا یه مکانیست که حقش اینه که زیر گنبد سید الشهدا علیه السلام دعا صورت بگیره، من تو رو میفرستم که حق اون مکان رو به جا بیاری. این دو، و سوم و شفاء فی تربته، خدا عوض شهادت شفا رو تو تربت امام حسین قرار داد. خاک کربلا، خاک تربت سید الشهدا علیه السلام کیمیاست. شما الان خاک قبر پیغمبر رو بخوری حرامه، خاک قبر پیغمبر رو برداری بخوری حرام هستش، اما تربت سید الشهدا علیه السلام به قصد شفا جایز هستش. من عرض میکنم، بحثم رو جمع میکنم، چون میدونم شما اعتقاد دارید، ولی به هر حال چیزی رو که خود ما دیدیم، من برادر خودم سرطان گرفته بود دیگه، یه پوست و استخوان بود، نفسهای آخرش رو تخت بیمارستان میدیدم، نفسهای آخرش رو، رضوان و رحمت خدا بر آیت الله بهجت، ایشون فرمودن که اگر به اندازه یه عدس تربت سید الشهدا رو توی لیوان آب بریزید، اگر آب زمزم باشه چه بهتر، اینایی که از حجمیان میارن با خودشون، توی لیوان آب، آب زمزم اگه بود، اگه نبود آب معمولی، به اندازه یه عدس تربت امام حسین رو حل کنید تو آب، 7 مرتبه یا 70 مرتبه سوره حمد رو بخونید، روزی یه قاشق چایخوری بدید به مریضتون، روزی یه قاشق چایخوری. الان شما اخوی ما رو ببینید، هیچ اثری نیست از اون مریضی، هیچ اثری دیگه نیست از اون. و شفاء فی تربته، امام حسین علیه السلام خاک مزارش کیمیا شد. امشب معمولا شب دوم محرم، حتی حالا بعضی از مراجع ظاهرا شب اول میدونن امشب رو، ولی در این حال حالا اونی که الان فعلا اعلان نشده به عنوان شب دوم محرم هست، معمولا روزه ورودی به کربلا خونده میشه. روزه ورودی به کربلا که اهل بیت روز دوم مثل فردا وارد سرزمین کربلا شدن. این سرزمین خیلی سرزمین عجیبی است. امام حسین علیه السلام وقتی وارد شد از بنی اسد 4 فرسخ در 4 فرسخ کربلا رو خرید به 60,000 درهم که این سرزمین زمین خودش باشه که پیکرهای مقدسشون توش دفن میشه، دیگه کسی نگه راضی نیستم و فلان، زائراش هم که بعدن میاد این زمین مال خودش باشه. به 60,000 درهم از بنی اسد خرید به 2 شرط. یه شرط اینه که زائرای من که میان به سمت قبرم راهنماییشون کنید که قبر کجاست. اون موقع که قبر اینجوری نبود که راهنماییشون کنید که قبر من کجاست. و دوم این که تا 3 روز اگر میتونید از زائرای من پذیرایی کنید. حضرت به بنی اسد گفت تا 3 روز. برای همین هم هست که توصیه شده تو کربلا اگر میرید 3 روز بیشتر نمونید، که براتون عادی نشه، که براتون عادی نشه، عشق داشته باشید. حتی اگر میخواید بیشتر از 3 روز کربلا بمونید، بعد از 3 روز برید بیرون، برید نجفی، برید کاظمینی، برید سامره، جایی یه زیارت برید، باز برگردید مثلا 3 روز بمونید. این توصیه شده. این سرزمین سرزمین عجیبی هست. مرحوم مقدس اردبیلی از نجف هر موقع میومد پیاده میومد کربلا. به کربلا که میرسید به همون محوطه شاید 4 فرسخ در 4 همون حدود دیگه کفشاشو در می آورد. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، این آیه رو پیاده میکرد روی این سرزمین. و وقتی هم که میومد یکی 2 شبی که کربلا میموند، اینی که من دارم عرض میکنم نسخه نمیخوام به کسی بدم، من دارم نقل میکنم، نمیخواد آدم بره اینو انجام بده، این مال ما نیست. وقتی هم میومد یکی 2 شبی که کربلا میمون نمیخوابید. میگفت یه شب اومدم خوابیدم صدای ناله حضرت زینب رو شنیدم، دیگه خوابم نمیبره تو کربلا، دیگه تو کربلا خوابم. میگه یه شب اومدم خوابیدم صدای ناله حضرت رو، حضرت زینب سلام الله علیها رو شنیدم. مثل فردایی وقتی که اومدن خاندان ابا عبدالله رسیدن، حضرت زینب اومد گفت برادرم اینجا کجاست؟ خیلی دلم گرفت، یه استرابی داره اینجا، یه استرابی داره اینجا. حالا جزئیاتی داره که بماند. ابا عبدالله علیه السلام فرمود که خواهرم اینجا همون جایی هست، هاهنا مسفک و دماءنا، اینجا همون جاییست که خون ما خواهد ریخت، اینجا همون جاییست که باید بار بندازی، اینجا همون جاست. زینب کبرا یه جا اینجا بود که دلش گرفت، استراب پیدا کرد. یه جا روز 11 بود که وقتی میخواستن اسرا رو از کربلا ببرن بیرون، الله اکبر، آوردن از کنار مقتل عبورشون دادن، یا خودشون درخواست کردن که آخرین وداع رو بکنن، یا برای اینکه دل اونا رو بیشتر بسوزونن از کنار مقتل. چون میدونید پیکرهای نحس خودشون رو عمر سعد دستور داده بود دفن کنن، ولی پیکرهای خوبان خدا همینجور افتاده بود رو زمین، همه رو مرکب ها نشسته بودن، امام سجاد رو فقط بسته بودنش. تا رسیدن کنار مقتل همه خودشون رو پرت کردن پایین، امام سجاد بود که فقط وایساد نگاه میکرد، همش تو خیمه بود. الان امام سجاد این صحنه رو، صحنه عجیبی است. شما اگر الان کربلا مشرف شدید، شدید دیگه بالاخره، نمیدونم تو اون قتلگاه رفتید که پله میخوره میره پایین. ببینید اینجایی که ذریح الان هست، اینجا جای شهادت امام حسین نیست، اینجایی که ذریح هست اینجا جایی است که امام حسین از اسب افتاد، بعد خودش رو سینه خیز و کشان کشان چون به سمت خیمگاه میخواست بکش. کشان کشان خودش رو یه مقدار به سمت خیمگاه که کشوند، تو این قسمتی که یه مقدار پستر و پایینتره که گودال قتلگاه بهش میگن، اینجا حضرت دیگه افتاد و دیگه با سنگ میزدن آقا رو و دیگه نتونست. سنگ شما الان بعد از 1000 خورده سال وقتی برید سنگینه، واقعا سنگینه. اونایی که خیلی محبتیان شاید دق بکنن اونجا. خدا رحمت کنه آقای بهجت، بگو امام حسین اگه دست رو سینه زائرینش نذاره کشته میارن بیرون، کشته میارن بیرون از اونجا. اینی که شاید بعضی موقع ها رفتید با اینکه خیلی حس میکنید قبلش گریه دارید بره اونجا منفجر میشه، اما رفتید ببینید نه چیزی نیست، سردید. این سرد بودن به هر حال تحمل داده و الا اونجا دق میکنه آدم. این مال بعد از هزار و خورده ای ساله، حالا چه برسه اون موقع که پیکر امام حسین افتاده، امام سجاد داره میبینه و خواهرش زینب دوید رفت، دو تا بچهش تو همین کربلا شهید شدن، اما زینب دنبال بچه هاش نیست. رفت این تلی از سنگ و نیزه ها رو زد کنار، این بدنی که از همه بیشتر له شده بود این بدن رو رو دست گرفت، الهی تقبل منا هذا القرب، خدایا به آبروی زینب کبرا، به آبروی سید الشهدا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.